الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أمردهم دهم از اموری که محقق خراسانی برای تمهید بحث ارائه فرمودن تانک از این 10 تا امر 9 امرشان تقریبا برای تمهید بحث نقشی داشت و این امر دهم بیان ثمره نزاع است. بازم تکرار کنم برای تازه رسیدن و تا ورود شخصیت های تاریخ معاصر. امر دهم آخرین امر تمهیدی که محقق خراسانی ذکر فرموده اند، این امر در جهت بیان ثمره نزاع است. قاعدتا ثمره نزاع اگر قبل از بحث ارائه بشود نقش بیشتری ایفا میکند که از ابتدا اعلام میشود که این بحث ثمره عملی دارد. در این امر می‌فرماید که بر اساس دو مسلک مشهور در مسئله اجتماع امر و نهی که عبارتند از جواز اجتماع امر و نهی و امتناع اجتماع امر و نهی، ثمره باید مورد توجه قرار بگیرد. می‌فرماید در صورت قول به جواز قطعاً امتثال امر محقق می شود. برای اینکه صاحب نظری که این رأی را پذیرفته است گویا می فرماید که امر و نهی هر دو در یک مورد جمع می شوند و فعلیت دارند. صلات در مکان مغصوب، در اینجا اگر امر اطاعت بشود صلات انجام گیرد، بلا شبهتین امتثال شده است، چون امر هست متعلقش هم هست، امر امتثال می شود، ولی که چون قائل به جمع هستند این دست از محققین و صاحب نظران طبیعتا ملتزم می شوند که معصیتی هم هست، نهی هم مخالفت شده، معصیت نهی هم هست. نسبت به قول به جواز ثمره معلوم شد. بحث آنچنانی تا اینجا نداشتیم. عنایت کنید خارج از متن، مطلبی را که تا به اینجا به دست آوردیم این بود که اگر هر دو متعلق منات و ملاک داشته باشد، جا برای اجتماع آماده است، اجتماع امر و نهی. اینجا فرض ما اینه که هر دو متعلق ملاک دارد، هم امر مصلحت دارد، هم نهی مفسده دارد، همون صلات در مقصود هر دو ملاک دارد. و تزاحم و افول، و در صورتی که یکی از این دو متعلق ملاک داشته باشد، یعنی مصلحت تنها باشد یا مفسده تنها باشد، زمینه برای اجتماع وجود ندارد. با این توضیحی که از قبل در ذهنمون سپردیم، در بحث ثمره به این نکته توجه کنیم که قائل به جواز که هستیم چی میگیم؟ میگیم هر دو متعلق ملاک دارد. این توضیح برای این نکته بود. اما بنابر قول به امتناع، اگر گفتیم امر و نهی در یک متعلق واحد قابل جمع نیست، اگر این حرف رو گفتیم چه می شود؟ طبیعتا قابل به امتناع هستیم. در صورت امتناع مسئله سه صورت به خودش می گیرد. قائل به امتناع که بودیم، یا جانب امر را ترجیح میدیم یا جانب نهی را ترجیح میدیم. اگر جانب امر را ترجیح دادیم و امتثال صورت گرفت، در اینجا هم چه می شود؟ قطعا امتثال صورت گرفته، با یک خصوصیت اضافی نسبت به قول به جواز. نسبت به قول به جواز چه بود؟ گفتیم بله معصیت می شود. در این صورت معصیتی در کار نیست، فقط اطاعت امر است، چون فقط امر وجود دارد. قائل به امتناع هستیم، امتناع یعنی چه؟ یا یک امر یا یک نهی. ترجیح جانب امر یعنی فقط امر هست، امتثال کردیم طبیعتا امر هست و امتثال شده است و معصیتی در کار نیست. و اما اگر جانب نهی را ترجیح دادیم، جانب نهی که ترجیح بدیم مسئله صوری دارد. صورت اول این است که نهی را ترجیح دادیم که باید اطاعت بشود، یعنی به طرف انجام مأمورون به مبادرت نشود، این ترجیح دارد. اگر ما که مطلب ما امتثال امر هست، اگر ما در همین شرایط امتناع ترجیح به جانب نهی هست، ما اگر در همین وضعیت امر امتثال کردیم چی می شود؟ می فرماید اگر واجب توسلی باشد باز هم امتثال صورت می گیرد. چرا؟ چون واجب توسلی چه بود؟ یک عمل واقعی، در واقع عمل انجام بشود، مشروط به قصد قربت و تعبد و اضافه به امر نداشت. مثلا تطهیر صوب به ماء مغصوب جانب نهی ترجیح داشت، فقط نهی بود، ما این امر را انجام دادیم، این امر مرجوح را انجام دادیم، تطهیر کردیم، قطعا طهارت حاصل می شود، چون در توسلیات عمل تابع واقع خودش هست، یه امر واقعی است، تعبدی و اعتباری نیست. پس در توسلی بازم امتثال حاصل شد تا اینجا. اما اگر بنابر امتناع و ترجیح جانب تحریم متعلق امر و نهی عبادت بود، در این فرض مسئله به سه صورت می شود. او سه صورتی که قبلا سبقت لسان شده بود، سه صورت رو اینجا بیارید. مسئله به سه صورت شکل می گیرد. صورت اول این است که مکلف علم به حرمت دارد، می داند الان صلات در مکان مغصوب حرام است، تصرف در غصب است. یه مسئله فقهی اینجا بگم، سید علم الهدا در همین مسئله، در همین اجتماع امرانه، یه نکته دارد که نکته فقهی است، شما هم مبتلا می شدید. اگر مکان غصبی بود، فرد شماره یک از فرد شماره دو مکان را غصب کرده بود، ولی شما اونجا که نماز میخوانید فرد شماره دو رو میشناسید که او نسبت به نماز خواندنتون راضی است، اگر علم به رضایت مالک اصلی داشته باشید عنوان غصب مانع نیست، بلکه عدم رضایت مالک مانع تصرف هست. گرفتی چی گفتم؟ اتفاق می افتد، اتفاق شاید اثر عملی براتون داشته باشه. سید علم الهدا این مطلب رو فرموده که مطلب درستی هم هست. در هر سر اصل مسئله اگر مکان غصبی بود و مکلف علم به حرمت داشت، قطعاً زمینه برای امتثال وجود ندارد. چرا؟ چون امتثال باید در صورت تقرب شکل بگیرد، اینجا زمینه برای تقرب وجود ندارد. تصرف حرام است، فعل حرام قابلیت برای قصد قربت ندارد. امر بدون قصد قربت اصلا صلاحیت برای امتثال نخواهد داشت. این که واضحه نوازهه که از ضروریات هست. و اما صورت دوم این است که مکلف نمی داند که الان این تصرف حرام است. به حرمت تصرف علم ندارد، اما جهلش جهل تقصیری است. فعلا این حکم نمی داند، ولی بر اساس جهل برخواسته از تقصیر، پس از که تقصیر کرده باشد، مکرر برای شما گفتیم، الان شاهد بر اون مطلبی که مکرر براتان گفته ایم بیان محقق خراسانی است. جاهل مقصر کل عامد، منطقه گفتیم عامد با واسطه است، و جهل تقصیری عذر نیست. هلا تعلمت که در نس دارد، چرا تو خبر داشتی، چرا یاد نگرفتی، مخصر احکام را تعلم نکردی، مخصری. در این صورت هم می‌فرماید که زمینه برای امتثال امر وجود ندارد، چون که جهل ان تقصیر مثل عمد در تخلف است، در مقدمش تخلف کرده و متخلف است و می داند که این عمل حرام است. ارتکاب این عمل الان برای این فرد قابلیت تقرب ندارد، صلاحیت این که صلاحیت عبادت رو نخواهد داشت. بنابراین امتثال در این صورت هم قطعا حاصل نمی شود. اما صورت سوم محل بحث هست. عنایت کنید، بحث عمدتا محور این امر هشتم همین صورت سوم باشد. صورت سوم این است که مکلف ملتفت نیست، نمی داند، جهل دارد، جهل به حکم یا جهل به موضوع. جهل به حکم که نمی داند نماز خوندن در مکان غصبی تصرف در حرام هست. این نمیداند که این تصرف حرام هست، حرمت تصرف رو نمیداند، جهل به حکم. یا جهل به موضوع که اصلا خود غصبیت رو نمیداند، جهل به غصبیت دارد. در هر صورت جهل نسبت به موضوع باشد یا نسبت به حکم، در هر دو صورت اگر ان قصور بود می فرماید که امر ساقط می شود، این عمل موجب سقوط امر می شود. امر چه بود؟ امر به صلات بود، در این شرایط نماز و خوند، امر ساقط شد. چرا؟ برای اینکه فعل حسن دارد، این فرد جهلش جهل قصوری است، جهل قصوری معذر است، جهل قصوری عذر است و فعل را قربتاً الالله انجام داده، حسن دارد. حسن فعل یا محبوبیت عمل کافیست برای سقوط امر، امر ساقط می شود. محقق خراسانی نکته ظریفی را عنوان می کند، می فرماید امر ساقط می شود ولی امتثال حاصل نمی شود. فاصله وجود دارد بین سقوط امر و حصول امتثال. امتثال حاصل نمی شد، امر ساقط می شد. امر ساقط می شد وجهش را گفتیم، جهل عذر. فرد مکلف این رو به قصد قربت انجام داده، حسن وجود دارد، امر ساقط شد، نماز خوند، امر ساقط شد. و اما امتثال حاصل نمی شود، می فرماید برای اینکه امتثال یعنی در اینجا به معنای اطاعت، نه به معنای انقیاد. انقیاد همان امتثال سقوط امر بود، همان توجه به امر بود. اطاعت حاصل نمی شود برای این که اطاعت تابع مصلحت واقعی است. با آسانسازی میگم، عبارت به این آسانی نیست. اطاعت تابع مصلحت واقعی است. بر فرضی که ما داریم عنوان میکنیم، مصلحت واقعی وجود ندارد، قائل به امتناع هستیم و جانب نهی را ترجیح داده ایم، مصلحت نیست. در واقع که مصلحت نبود، اطاعت تابع ارتباط به مصلحت دارد و اطاعت یا امتثال صورت نمی گیرد. اما حسن و قبحی که در اینجا در متن آمده است، عنایت کنید. بعضی ها، بعضی حواشی اینجوری فهمیده باشند که اختلاف نظر وجود دارد که احکام تابع مصالح و مفاسد است یا تابع حسن و قبح. این حاشیه، این حاشیه را احترام کنید، بذارید جای بالاتری و کار بهش نداشته باشید، که حقیقت مطلب چیز دیگری است. حقیقت این است که در از منظر فقه، مذهب عدلیه با اشراف و رعایت نظر فقه اعلام می‌دارد که احکام تابع مصالح و مفاسد است. اما حکم عقل یا از منظر کلام گفته می‌شود که حکم مطلوبیت و عدم مطلوبیت تابع حسن و قبح هست، تابع حسن و قبح هست. محقق خراسانی که می‌فرماید که حسن و قبح کافی نیست، یعنی حکم عقل و منظر کلام برای ما مستند نیست، مستند ما رأی و نظر فقه هست که در فقه و مذهب عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن باشد. تا اینجا مطلب فهمیدیم، این پیچ رو هم توضیح دادم، عبارت کفایه رو بخوانید دیگه براتون راحت می شود که محقق خراسانی می فهمد که حسن و خوب کافی نیست، حاشیه ها هر جور که کار بکنن مجازن، جزاهم الله خیرا، حقیقت مطلب به حول و قوه خدای متعال گفته شد. اما محقق خراسانی می فرماید که یک توجیهی وجود دارد که امتثال هم محقق بشود، راه برای امتثال هم بسته نیست، و اون این است که بنابر همین فرض امتناعی هستیم، ترجیح جانب نهی رو میدیم، مضافاً بر این میگیم امرم ساقط میشود امتثالم حاصل میشود. چرا؟ برای اینکه میگیم تحقیق این است که متعلق امر طبیعت اشیاست، طبیعت عمل است، نه فرد خاص خارجی. طبیعت و فرد را در بحث‌های قبل در همین امور برای شما شرح دادم، تکرار نکنم. و طبیعت به همه افراد خودش صدق میکنند. متعلق که طبیعت بود، طبیعت به ماهیت طبیعت زیر پوشش فرد نیست. اینو خوب دقت کنید، طبیعت زیر پوشش فرد نیست، فرد زیر پوشش طبیعت است. بنابراین یک فرد اگر متعلق نهی هست، طبیعت متعلق نهی نیست. طبیعت یک عنوان بالاییست که با این نهی متعلق به فرد خضوع نمی کند. طبیعت نهی نگرفته، متعلق است. پس متعلق امر که بود، اون متعلق منهیان انها نیست. منهیان انها که نبود اشکال نداره. اشکالی که نداشت تطبیق فرد به طبیعت در عمل در خارج یک تطبیق خارجی است، یک تطبیق واقعی است و ضرری به اصل تعلق امر به طبیعت ندارد. بنابراین امر تعلق گرفته است به طبیعت صلات، صلات به ماهیت صلات بدون هیچ خصوصیت، طبیعت هر کجا که باشد، و این طبیعت منهیان عنه است. بر فرض اجتماع امر و نهی در مکان مقصوب، طبیعت صلات منهیان عنه نیست، پس امر دارد. الان اون طبیعت تطبیق کرد به این فرد منهیان عنه، تطبیق قهری است، تطبیق واقعی است، امتثال انجام می شود، امتثال طبیعتی انجام می شود که اون طبیعت منهیان عنها نیست. بنابراین با توجه به تعلق امر به طبیعت می تونیم بگیم که سقوط امر و امتثال امر هر دو کار ممکنی است. با این توجیهی که برای شما داشت که توضیحش کامل بود، خود این پیچ یک کمی تون بود دیگه، اون مشکل من نیست دیگه، من تا آخرین وضعیتی که امکان داشت آسانسازی برای شما کردم که شما فاضلید و مشکلی نداشته باشید. اما در تتمه دیگه از پیچ تون خارج شدیم.
اصلا فرق این با قبلن که فرمیدی که در ام با یک یون فرقی انجام بیدیم طبیعت راجع میشه، نه باید تمامش خرق بشه که طبیعت راجع میشه، این فرق این دیگه نمازی با این چه میشه؟
در اینجا اون مسئله راه ندارد، ما فعلا فقط میخواهیم امتثال امر. اون امتثال امر ما مورد بحث ماست که ثمره نزاع و امتثال امر نشان میداد که امری که یعنی صلاتی که اونجا هست انجام بدیم، اون صلات آیا میتواند موجب سقوط امر بشود و میتواند امتثال محقق بشه، به واسطه اون امتثال محقق بشود. ما فعلا فقط در مورد امر بحث میکنیم و جانب امر و جانب نهی از نظر مسلک و رأی و نظر، جانب نهی ترجیح داده شده که فقط نهی است و امر نیست. در این فرض اگر ما همون صلاتی که امرش فعلا مرجو هست انجام بدیم، آیا باعث سقوط امر به صلات می شود یا باعث تحقق امتثال می شود یا نمی شود؟ این ثمره نزاع مطلب واضحه. تا اینجا که گفتیم تتمش رو هم عنایت کنید. اون قسمتی که به اصطلاح یه مقدار عمق داشت آمدیم بیرون، الان دیگه مشکل خاصی نداریم. می فرماید که در این صورت اگر گفته شود که امری نیست، امری نباشد، ما به محبوبیت اکتفا می کنیم. خود عمل من حیث ذات محبوبیت دارد، امر نباشد، امتثال امری در کار نباشد، قصد امری نباشد، به محبوبیت اون عمل اکتفا کنیم، صلات رو انجام بدیم کافی باشد. محقق خراسانی با اشاراتی گویا می فرماید که در عبادت اگر امر نباشد محبوبیت تنها کافی نیست. ربما به وسیله سقوط امر محبوبیتی هم وجود نداشته باشد. بر فرضی که عمل یک محبوبیت ذاتی دارد، اگر امری عبادی نباشد به عنوان عبادت شکل نمیگیرد. در ادامه مطلبی رو میفرماید، بازم یک کمی پیچش تنده، نه به اون پیچ اولی. میفرماید که تا اینجا مطلب درسته، مگر این که تزاحم وجود داشته باشد. تزاحم کجا؟ تزاحم بین این مصلحت واقع که در متعلق امر هست و مصلحتی که در متعلق نهی هست. اگر تزاحم وجود داشت، طبیعتاً اون عملی که محبوبیت و مصلحت هم دارد ولی مزاحم دارد، با فرض مزاحم امرش فعلی نیست، امر ندارد، و امر که نداشت کار به مشکل کشیده می شود. اطاعت در اینجا زمینه پیدا نمی کند. یه بار دیگه عنایت کنید، تزاحم بین مصلحت و مفسده، که هر دو رو من مصلحت گفتم، توسعه در اصطلاح بود. تزاحم بین مصلحت و مفسده که میشه تزاحم بین ملاکین. هم امر ملاک دارد در واقع، هم نهی ملاک دارد در واقع. یه تزاحمی در واقع اگر بین این دوتا بود، دیگه اون حرفی که گفتیم که متعلق امر طبیعت است و منهی آنها نیست و تطبیقش با فرد قطعی است، زمینه نخواهد داشت، چون تزاحم وجود دارد. تزاحم بین ملاکه، و آسانسازی بگیم تزاحم بین ملاکه در واقع. می فرماید اگر این اشکالی مطرح بشود، اشکال درستیه. تضاحم بین ملاکین کار رو مشکل میکنه. در صورت تضاحم دوتا ملاک ما اگر بگیم که جانب نهی ترجیح داشته و جانب امر هم ملاکش وجود داشته، کار مشکلی است، برای که فرض ما این شد که جانب نهی ترجیح داشت و اون ملاک جانب امر مزاحم بود با ملاکی که در طرف نهی بود، با این خصوصیت که ملاک جانب نهی ترجیح دارد، پس ملاک جانب امر برای امتثال کافی نیست، محبوبیت ذاتی کافی نیست. بنابراین در صورتی که تضاحم وجود تضاحم رو در نظر بگیریم، رأی به اعلام امتثال به مشکل برمیخورد. این که خوب روشن شد، جوابش محقق خراسانی میفرماید که تضاحم بین عملین یا ملاکات در مقام فعلیت است، در مقام حکم واقعی تضاحم نیست. به عبارت دیگر تضاحم بین دو حکم فعلی است، نه بین دو حکم واقعی. این تضاحمی که فرض شد در حقیقت تضاحم بین دو حکم واقعی است، ما تضاحم در بین دو حکم فعلی داریم، پس اینجا تضاحمی در کار نیست. پس از که تضاحم هم حل شد، مسئله ثمره نظام کامل می شود. یک نکته تکمیلی رو هم میگد، یک نکته تحقیقی هم اضافه می شود. اگر دو دقیقه برای ما مهلت بدید، شما دو سه دقیقه دیر آمدید دیگه، الان حق شکایت ندارید، دو سه دقیقه برای ما، دو دقیقه برای ما مهلت بدید که اینو کاملش کنیم. در آخر می فرماید که فرق معلوم شد بین چه؟ بین نظریه بین شاکله تعارض و شاکله تضاحم. اگر شاکله تعارض باشد و جانب نهی ترجیح داده شود، راهی به سوی صحت عمل و تحقق امتثال وجود ندارد، چون که در تعارض یک ملاک هست که نهیه، امر دیگه ملاک ندارد، زمینه برای امتثال وجود نخواهد داشت. اما اگر دو ملاک وجود داشت، اجتماع صورت گرفت، امتثال محقق می شود با اون خصوصیاتی که گفتیم. تا اینجا امور که گفته شد، اما تحقیق. خب یک دقیقه وقت داریم، دو دقیقه ما شما یا یک دقیقه دیگه ما شما وقت میگیم، اما تحقیق، خیف این تحقیق الان نگیم که میبینیم بعد. اما تحقیق، تحقیقی این است که در ضمن این اموری که گفته شد، دو نکته را عنایت کنید. یک، گفته می شود که شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار تقریرات جلد یک صفحه 614 می فرماید بنابر امتناع تعارض صورت می گیرد و اگر تعارض صورت نگرفت اجتماع است، اگر تعارض محقق شد امتناع است. گفته می شود که رأی محقق خراسانی نقدی باشد بر رأی شیخ، اما تحقیق این است که رأی محقق خراسانی مکمل می شود. رأی شیخ این بود که اگر تعارض بشود امتناع. محقق خراسانی هم میگد که در صورت تعارض امتناع خواهد بود، یعنی ممتنع است که اجتماع بین امر و نهی صورت بگیرد. تتمش و شیخ انصاری نفرموده که محقق خراسانی کامل کرد. نکته بعدی که گفته شد تعارض بین ملاکین. تحقیق این است از ضمن بیان محقق خراسانی با توجیه هم در می آید، ولی که ظاهر مطلب این شده است که اعلام می شود تضاخم بین ملاکین. تحقیق این است که ملاک مرتبه اقتضاست. تضاد، عنایت کنید، تضاد، تنافی و استکاک بین دو ضد که فعلی باشن وجود دارد، یعنی تضاد و تنافی در مقام فعلیت دو امر مختلف هست، اما در مقام اقتضا تنافی و تضاد معنا ندارد. در مقام اقتضا فقط اقتضا هست، غیر از یک اقتضا دیگر هیچ تأثیر و اثرگذاری نسبت به مخالف و موافق ندارد، فقط اقتضاست. در مقام اقتضا تضاهم اصلاً زمینه ندارد، بنابراین تضاهم در واقع یک مورد دارد که در مقام فعلیت است بین دو عمل که قدرت برای انجام هر دو کافی نیست، و اما در حکم اقتضایی از اساس تنافی وجود ندارد تا اینکه تضاهمی صورت بگیرد. امور دهگانه کامل شد، رسیدیم به ادله. چهار تا دلیل به عنوان چهار تا مقدمه اعلام می شود که جلسه فردا بحث کنیم ان شاء الله. سلامتی آقای امام زمان، صلوات ختم کنیم.